أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين ذات أقدس إله موسى كليم را بر مردم اون روزگار از جهت رسالت و از جهت کلام فضیلت داد، به اون حضرت رسالت داد نه به سایر افراد اون عصر، و با اون حضرت سخن گفت نه با افراد دیگر. ممکن است این رسالات و پیام ها به وسیله کلام بلاواسطه باشد یا کلام معلواسطه. بالاخره این رسالت کلام می طلبد، تا تکلم نباشد رسالت ثابت نمی شود. حالا یا بلاواسطه است یا من برای حجاب است یا با ارسال رسول، به یکی از انهای سگان است. چه اینکه اون کلام ممکن است محتوای او رسالت باشد یا مناجات باشد، پس هم اون رسالت ها ممکن است به نحو کلام بلاواسطه و کلام معلواسطه باشد، این یک، و هم اون کلام ممکن است که محتوایش رسالت باشد یا مناجات، این دو. این چنین نیست که هر رسالتی کلام بلاواسطه باشد و هر کلامی هم درباره رسالت باشد. ممکن است بخشی از کلام ها مربوط مناجات معرفتی باشد که کاری به پیام ندارد. مطلب دیگر اون است که در جریان استفا که همود انی استفیتو که علی الناس، معلوم بشود که اون صفوت نفسی که موسای کلیم به اون مقام رسیده بود، این استفای علی الناس است. اون صفوت نفسی راجب فضیلت است، این صفوت علی الناس راجب افضلیت است. اگر یه انسانی فی نفسه فاضل بود صفی الله است، و اگر انسانی نسبت به دیگران افضل بود مصطفی علی الناس است، چون با کلمه علی متعدی شد. در سوره مبارکه آل عمران اونجا مبسوطاً گذشت درباره است مریم سلام الله علیها که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این اگر درباره اون فضیلت نفسی باشد با علا متعدی نمی شود. و روایات دیگری هم وارد شده بود که دلالت می کند برای اینکه اون که سیده نساء عالمیان من الاولین و الاخرین است، وجود مبارکه از زهرا سلام الله علیها است، که این از خود مریم سلام الله علیها و سایر بانوان الهی افضل است. اون در سوره مبارکه آل عمران ثابت شد. اون چه که در سوره آل عمران گذشت این است که زنی که بدون همسر مادر بشود، در همه ادوار تاریخ وجود مبارکه مریم سلام الله علیها بود، و این مستلزم فضیلت های نفسانی نیست. پس بنابراین بحث در دو مقام بود اونجا، یکی این که فضیلت های نفسانی که معارف و به علوم شهودی و کمالات نفسانی برمیگردد، وجود مبارکه از زهرا سلام الله علیها طبق روایتی که دارد سیده نساء عالمین است من الاولین و الاخرین، اون بانوست. یکی این که در بین همه زن های عالم این خصوصیت مال است مریم سلام الله علیها است که بدون همسر مادر شده است. این دیگر من الاولین و الاخرین است، و این کاری به فضیلت های علمی و معرفتی ندارد. مطلب سوم آن است که در اخذ ما آتینا آیات دو طایف است، یکی مطلق است یکی مقید. آیه مطلق نظیر همین آیه محل بحث، یعنی آیه 144 سوره مبارکه اعراف است که خداوند به موسی کریم سلام الله علیه فرماید فخذ ما آتیتک، دیگر نمی فرماید خذ ما آتیتک به قوه، به قوتن قید نیست. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت دارد بر اینکه این عقص باید به قوه باشد و این عقص مقید است، نظیر آیه 145 همین سوره مبارکه اعراف که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه را مخاطب قرار میدهد، میفهمد به اینکه و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفسیرا لكل شیء فخذها به قوتن. چه این که در سوره مبارکه بقره راجع به بنی اسرائیل هم دستوراتی بود، آیه 63 سوره مبارکه بقره این بود و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. چه این که در همون سوره مبارکه بقره آیه 93 به این صورت بود و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و باز در سوره مبارکه مریم به وجود مبارک یحیی سلام الله علیه هم خطاب شده است، یا یحیی خذ الکتاب به قوه. پس به موسی کلیم میفرماد فخذها به قوته، به یحیی علیه السلام فرماد خذ الکتاب به قوه، به بنی اسرائیل فرماد که خذوا ما آتیناکم به قوه. اینا طایفه ثانیه است و مقید به اخذ به قوه است. در ضمن آیات سوره مبارکه بقره اونجا این حدیث از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است که از حضرت سوال کردن اب قوت القلوب ام بقوت الابدان، این که خدا فرمود خذوا ما تیناکم به قوه، آیا منظور قدرت بدنی است؟ یعنی کار با نیروهای نظامی تو میدان جبهه و جنگ و اینهاست، یا نه کار به حوزه و دانشگاه و اینهاست؟ ام به قوت القلوب، همود به قوت القلوب، به قوت الابدان. یعنی اصلاق آیه خذوا ما آتیناکم به قوه شامل می شود که با فهم دقیق و ایمان دقیق بگیرید، یک، با قدرت بدنی قوی حمایت کنید، دو، به قوت القلوب، به قوت الابدان. قوه قلب مربوط به ایمان است، ایمان وقتی قوی می شود که معرفت قوی باشد، معرفت وقتی قوی است که برهانی باشد، که با یه شبه متزلزل نشود. تقلید با یه شبه متزلزل می شود، مزن با یه شبه متزلزل می شود. یه وقت است که با یه شبه، با یه تحریک یه نسلی بر می گردن. این معلوم شد خذوا ما آتیناکم به قوه نبود، یا نه ممکن است که از در بحث‌های نظامی با یک تهدید نظامی جمعیتی بترسن و برگردن. این معلوم شد حضورشون در جبهه به قوه نبود. پس اون روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است، این قوه را با اطلاق تفسیر کرده است، یعنی هم به قوه قلوب من المعرفت اولا و ایمان ثانیا و به قوت الابدان ثالثا، به قوت القلوب و قوت الابدان. خب پس آیات دو طایفه است، یک طایفه مطلق است که دارد خذ ما آتیتک، دیگه مقیده به قوه نکرد. طایفه ثانیه آیاتی است که چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره مبارکه مریم به قوه امر کرده است، چون که در آیه بعد همین سوره مبارکه اعراف مقیده به قوه کرد، فخذها به قوته. اینها نه برای آن است که مثبتانن و به هر دو اخذ می شود، بلکه همون اخذ به قوه معیار است. لکن در آیه اول محل بحث سوره مبارکه اعراف که مقید نشد و به اطلاق ذکر فرمود خذ ما آتیتک بکن من الشاکرین، این راجع به قبل است، هنوز کتابی و شریعتی به این صورت به او نداد. در همون مکالمه وقتی موسی کلیم از مدهوشی به در آمد، حالت افاقه بر اون حضرت حاضر شد، میگن توب تو الک و انا اول المؤمنین، اونگاه خدای سبحان در چنین فضایی میفرماد یا موسی ان استفیتو که علی الناس برسالاتی و کلامی و خذ ما آتیتک. هنوز سخن از تورات و اجرای حدود تورات و احکام تورات نیست، و خذ ما آتیتک یعنی این مقام هایی که مواد دادیم این رو بگیر و شاکر با و برای تو همین مقدار بس است. بعد که وقتی جریان تورات مطرح است میفهمد خذها به قوه، چون اون آیه قبل هنوز سخن از تورات نیست، بعد تورات نازل شد. مرحوم امیرالاسلام در مجمع از ابن عباس به صورت مرسل نقل کرد که اربعین موسی کلیم به بخش پایانی که رسید در روز عرفه که روز 39 این میقات 40 روزه اون حضرت بود، روز عرفه درخواست رؤیت کرد، اون حادثه پیش آمد و روز عید قربان تورات نازل شد. از اینجا معلوم می شود که اربعین گیری موسی کریم سلام الله علیه از اول ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه. این لیالی عشر که جزء لیالی پر برکت است و مستحب است در این دهه ذی‌حجه بین نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز خونده می شود که در رکعت اول بعد از هم سوره توحید است و آیه و وعدنا سرش همین است، برای اینکه این دهه دهه پایانی اون اربعین است. این روایت مرسل را مرحوم امیرالاسلام نقل میکند. خب پس روز دهم ذی‌حجه که روز پایانی اربعین هست تورات داده شد، اونگاه فرمود خذها به قوه، به یحیی هم فرمود که یا یحیی خذ الکتاب به قوه. بله حالا به اونم میرسیم به خواست خدا. بله، میرسیم به این که به قوم خود امر بکن به احسن بگیرد، این فرع بران است به قوه بگیرد. و اون دوتا آیهی که در سوره مبارکه بقره خونده شد، اون همون خطاب بنی اسرائیل است که خذوا ما آتیناکم بقوتین، چون اون دایی که از سوره مبارکه بقره قبلا خونده شد راجب قوم بود، اینجا راجب خود موسی کریم است، چون که سوره مریم راجب خود است یحیی سلام الله علیه است. بنابراین آیات دو طایفه است، یه طایفه مطلق، یه طایفه مقید. اون طایفه ای که مقید به قوه است، گاهی خطاب به رهبر است، گاهی خطاب به امت، گاهی خطاب به موسی است که مفرد است، فخذها بقوه، گاهی خطاب به امت موسی است که خذوا ما آتیناکم بقوه. مطلب بعد آن است که درباره امت خدا مستقیما به اینها امر نکرد، بلکه به پیغمبرشون یعنی به حضرت موسی فرمود تو به اینها امر بکن و امر قومک یأخذوا بأحسنها. اونجا که خطاب رو در رو و مستقیم است، ذات اقدس اله با خود مؤمنین خطاب میکند که نشانه فضیلت مخاطبان است. درباره امت موسی کلیم خداوند مستقیما به اونها نفرمود و تبعوا احسن ما انزل الیکم، بلکه به موسی کلیم فرمود و امر قومک یأخذوا بأحسنها، به امتت بگو که گرچه سراسر مطالب این الواح هدایت و موعظه است، ولی بعضی حسن است بعضی احسن، و احسنش رو بگیرن. لکن در جریان امت اسلامی خود خداوند مستقیما به امت خطاب میکند، نظیر آیه 55 سوره مبارکه زمر میفرماد و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. پس یه وقت از خدا به پیغمبر میفرماید به قومت امر بکن که احسن رو اخذ کنن، یه وقت است که خود خدا مستقیما به امت خطاب میکند و مد و تبعوا احسن ما انزل الیکم. گرچه بعضی از خطاب ها مستقیما به بنی اسرائیل شده است، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و مانند آن، این چنین نیست که ذات اقدس اله به امت موسی کریم خطاب مستقیم نداشته باشد. لکن فضای طور سینا فضایی نبود که ذات اقدس اله مستقیما با بنی اسرائیل خطاب بکند، الان مخاطبش موسی کریم است. لذا در همون فضای طور به موسی کریم میفرماید و امر قومک یأخذوا بأحسنها. مطلب بعدی آن است که این که فرمود خذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، همونطور که در نوبت قبل بازگو شد، این زمینه ازدیاد معرفت و شهود را فراهم میکند. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمود که قل رب زدنی علما، به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود کن من الشاکرین، یعنی اگر شکر کردی بر اساس لئن شکرتم لازیدنکم، راه برای افزایش نعمتهای غیبی هست. گاهی مستقیما دستور افزون طلبی میدهند، همون قر رب زدنی علما، گاهی هم مقدمات و اسباب و علل افزون طلبی را یاد میدهند، رحمت بکن من الشاکرین. چون در سوره مبارک ابراهیم خداوند به زبان موسی کلیم این اعلام و اعلان عمومی را کرده است، به استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، این را موسی کلیم از طرف خدای سبحان بیان کرده است. اون طوری که در سوره مبارک ابراهیم آمده است به این صورت است. در سوره مبارک ابراهیم آیه 7 و 8 این است، بعد از اینکه فرمود از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، بعد رد به استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. گرچه صدر آیه 7 سوره ابراهیم ندارد که موسی گفته است، ولی سیاق سیاق گفتار موسی است به اذن خدا، که این اعلان عمومی و اذان عمومی از طرف موسی کلیم شده است که هر کی شکر نعمت کرده است نعمتش افزون شود. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، این اصل کلی است. کفر نعمت از کفت بیرون کند، نه کفر نعمت، کفر نعمت از کفت بیرون کند. خب پس موسی کلیم پیام آور یه همچه مطلبی است که شکر نعمت باعث افزایش و نعمت است. خدا هم که در کوه طور مستقیما به او میفرماید که و کن من الشاکرین، یعنی زمینه افزون طلبی رو یادش میده. در باره تورات فرمود به این که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، اون چرا که ذات اقدس اله به موسی کلیم داد گذشته از رسالت های یاد شده یک و گذشته از تکلم دو، کتاب هم بود سه. حالا چگونه ذات مقدس اله در الواح دستور نگارش داد با اراده الهی در الواح مطالب نوشته شد، قرآن اون بیان را به صورت مبسوط ذکر نکرده است و اون الواح جنسش و سنخش چه بوده است اون هم ذکر نکرده است. الواح را الواح گفتن چون جمع لوح است، برای اینکه اول صاف و شفاف و روشن است. لاهه یعنی درخشی، لمحه همون درخشش، اون لمعان را که دارد میگن لمحه‌ای، و مطلبی که درخششش زمینیست میگن تلویحاً بیان کرده است. این اگر شفاف و صاف نباشد که نمیشود روش نوشت، پس باید لوح باشد، یعنی شفاف باشد، صاف باشد، تیره نباشد، نوشته نباشد تا آدم بتواند روش چیزی بنویسد. از این جهت رو لوح گفته. خب اما نفرمود کل شی را ما در الواح نوشتیم، فبود من کل شی. اگر این من بیان نباشد و تبعیض باشد، ظاهرش این است که ما از هر حقیقتی نمونه ای رو در الواح ثبت کردیم. اگر بیان باشد که خب البته نمی شود استفاده کرد که از هر حقیقتی نمونه ای رو در الواح ثبت کردیم، و اگر تبعیض باشد نشانه آن است که ما از هر حقیقتی نموداری را در الواح ثبت کردیم. اگر چنانچه بیان باشد نمی شود فضیلت قرآن را بر تورات به وسیله آیه سوره مبارکه نحل ثابت کرد، چون در سوره نحل آیه 89 به این صورت آمده است: و یوم نبعث فی کل امته شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. این کتاب، این قرآن کریم مبین همه حقایق است. اگر من در من کل شی بیان باشد، یعنی منظور این باشد که ما هر حقیقتی را در الواح موسی کلیم ثبت کردیم، دیگر آیه 89 دلیل نیست که قرآن افضل بر تورات است. اون را باید از آیه و مهیمنا علی استفاده کرد که در بحث دیروز گذشت. ولی اگر من تبعیض باشد نشانه آن است که ما نمونه ای از حقیقتی را در الواح موسی کریم ثبت کردیم، ولی در باره قرآن کریم آیه 89 سوره مبارکه نحل این است که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اونگاه به خوبی دلالت دارد که قرآن جامع تر از تورات است. البته این هم برای نیاز مردم است یک، و برای اینکه قرآن آخرین کتاب است و باید همه قوانین و اصول جامع را در بر داشته باشد، که بعد به وسیله روایات از یک سو، به اجتهاد مجتهدین در مدار عقل و قرآن و سنت از سوی دیگر باز بشود. خب فخذها بقوه و امر قومک یأخذوا بأحسنها. از این که فرمود و امر قومک یأخذوا بأحسنها، هم اون مطلب دعای سوره مبارکه بقره که خطاب به بنی اسرائیل است، خذوا ما آتیناکم بقوه استفاده می شود ضمناً، و هم این که بکوشید به اون مراحل برتر راه پیدا کنید. زیرا اگر چنون چه نسبت به خود این کتاب در دو آیه فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، نسبت به اون مراحل برتر و برجستش یقینا خذوا ما آتیناکم بقوه دارد، چون کتاب یه مباحاتی دارد، یه مستحباتی دارد، یه فرائضی دارد، یه اکبر فرائضی دارد، از در مراحل اخلاقی درجات فراوانی دارد، از مراحل نازله تا وسطا، از مراحل وسطا تا علیا، و از مراحل علیا تا اعلا، اینا مراحلی دارد. اگر اینها مأمور شدن که به اون مراحل برتر راه پیدا کنند، یقینا قوت می طلبد، هم قوت القلوب هم قوت الابدان. این که در سوره مبارکه زمر آیه 55 به همه ماها خطاب شده است و تبع او احسن ما انذر الیکم من ربکم، اگر اون معنا روشن بشود، اینجا هم که و امر قومک یأخذوا بأحسنها وارد شده است روشن خواهد شد. گاهی گفتن این احسن به معنای حسن است، چون سراسر احکام الهی حسن است. این حرف بد نیست، ولی استفاده این حرف از آیه دشوار است و حمل احسن بر حسن هم دشوار. احسن نشون میداد به اینکه آیات تورات کلیم دو قسم است، چون که آیات قرآن کریم هم دو قسم. آیات تورات موسی کریم سلام الله علیه گرچه همه حسنن، ولی بعضی احسن از بعض است. آیات قرآن کریم هم گرچه همه حسن است، ولی بعضی احسن از بعض است.
و منظور از این احسن بودن احسن فصاحت و بلاغت نیست تا کسی بگوید کی شود تبت یدا مانند یا ارزبلعی، از اون سنخ نیست، بلکه احسن معرفتی و علمیست از یک سو، احسن اخلاقیست از سوی دیگر. احسن اخلاقی را مفسرین بازگو کردن، گفتن به این که شما چهار حکم در قرآن کریم میبینید، همین احکام الهیست، همه اینها رو قرآن صادر کرده است، اما بعضی ضعیف است، بعضی متوسط است، بعضی قوی است و بعضی اقوا. مرحله ضعیفش که از اون پایین تر دیگه جا برای دستورات دین نیست، مرحله عدالت است. ضعیف ترین مرحله اینه که انسان عادل باشه، دیگه از این پایین تر که ممکن نیست، از اینجا پایین تر دیگه عذاب است تو جهنم، اینجا از اون پایین تر دیگه دستور قرآن نیست که. خب پس ضعیف ترین مرحله که دیگه از اون مرحله پایین تر نیست، مرحله عدالت است، یعنی انسان عادل باشه، یعنی به کسی ظلم نکنه، یک، اگر به او ظلم شده است برابر عدل انتقام بگیرد، دو، در سوره مبارکه نحل آیه 126 این است، فود و این عاقبتم، خب اگر کسی نسبت به شما ستم کرده است، عدل اجازه می دهد که شما معاقبت کنید، در عقب و دنبال تعدی او را تنبیه کنید. عقوبت را عقوبت گفتن و عقاب گفتن چون عقب ظلم است، عقب گناه است. خب و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، اگر خواستید انتقام بگیرید باید معادل همون ستم باشد، نه بیشتر. این که میگوید اگر یک بد به من گفتن من دو برابر یا چند برابر، این معلوم شد خلاف. خب بعد ذیلش هم دستور صبر میدهد که اون بالاتر از انتقام است که اون رو بعد خواهیم خون. خب و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، این دیگه نازل‌ترین درجه یک اسلام است که از این پایین تر انسان از اون وظیفه الهی سقوط میکنه. چه این که در سوره مبارکه بقره آیه 194 هم همین موضوع را بازگو فرمود، الشهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدى علیکم، اگر کسی تعدی کرد، اعتدا کرد، تجاوز کرد، عداوتی نشون داد، یعنی تعدی کرد، از مرز خود تجاوز کرد، شما هم به اندازه تعدی او رو کیفر کنید. این عدل است، این ضعیفتری مرحله اسلام است، دیگه از این پایین تر دستور نیست. خب از این بالاتر سه مرحله است که مجموعا میشه چهار مرحله. بالاتر از انتقام گرفتن کظم غیظ است، انسان وقتی میخواد انتقام بگیره عصبانی میشود دیگه، چهرش برافروخته میشود، خشمگین میشود. بالاتر از عدالت این است که این خشمش رو فرو بنشاند، و اما خب کینه رو در دل دارد، اون بی‌علاقگی رو در دل دارد. بعد از اینکه خشمش رو فرو نشون، از اون مرحله بالاتر اینکه کینه را هم از دل بردارد، دیگه نگوید بالاخره یه وقتی جبران میکنیم، این هم دیگه نگه. پس این شده مرحله سوم. اول مرحله عدل است که انتقام عادلانه است، بعد مرحله کظم غیظ است، اون برافروختگی و عصبانیت و کف کردن دهن و اینا رو بذاره کنار، معتدل بشه. وقتی معتدل شد کم کم به این فکر باشد که اون کینه درونی رو هم برطرف کنه. کینه درونی رو که برطرف کرد، نسبت به او دیگه حالا هیچ مشکل اخلاقی ندارد. نوبت مرحله چهارم میرسد که حالا شو از این بعد نسبت به او محبت بکنی. خب این همان است که در سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت، در جریان ائمه علیهم السلام مکرر این قضیه اتفاق افتاد، در جریان ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه این قصه هست، درباره ائمه دیگر علیهم السلام هست که خدمتگزار اینها بالاخره ظرف آبی داشت، این ظرف آب افتاد، حالا یا به سر مطهر ایشون آسیب رسید یا به بدن ایشون، و اون شخص این آیه را خوند، بل کاظمین الغیظ. خب چهره مبارک حضرت که می رفت مثلا برافروخته بشود معتدل شد. حضرت فرمود کظم تو غیظی، آفین عن الناس که خوند گفت عفوت عنک والله یحب المحسنین را که خوند گفت که اعتقت که آزاد کردم تو را. خب این مرحله چهارم دیگه احسان. خب این در سیر و سنت ائمه علیهم السلام هست، یکی دوتا هم نیست. خب پس نازل ترین مرحله که از اون طرف آدم اگه بیفته میشه این هم الله کل انعام بر هم ازل و سبیلا، او دیگه دستور قرآنی نیست. نازل ترین مرحله مرحله عدالت، یعنی که به کسی ظلم نکنن. اگرم مظلوم شدن انتقام بگیرن به اندازه‌ای که ظلم شدن. همین بالاتر از عدالت کظم غیظ است که اون برافروختگی چهره را انسان فرو بنشانه. بالاتر از کظم غیظ عفو است که در صحنه دل انسان کینه را بجداید. بالاتر از عفو احسان است. اینا تو مسائل اخلاقی است. اما از در مسائل معرفتی همون روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله در کافی نقل کرد و همون روایت مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود که چون ذات اقدس اله میدانست که سیعتی فی آخر الزمان اقوام متعمقون، در دورهای آخر در اثر رشد علم مردان بزرگ ژرف‌اندیش میان، خدای سبحان سوره توحید که سوره اخلاص معروف است و اوائل سوره مبارک حدید تا علیمون به ذات صدور را نازل کرده است. سوره توحید که میگویند سلس قرآن است، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، معنای واحدیت چیست، معنای احدیت چیست، صمدیت خدا به چه معناست. این چنین نیست که برای توده مردم صدر اسلام قابل درک بود، خواص البته میفهمیدند. یا آیات سوره مبارکه حدید، این چند آیه‌ای که در اولش هست تا علیم به ذات صدور، این 6 آیه است. تسبیح هست، قدرت مطلقه اوست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست، هو معکم اینما کنتم هست، هر جا باشیم هر حالی باشیم او با ماست، در درون درون ما او هست، در بیرون هم او هست. خب نه تنها با ما، با هر چیزی هم هست، هیچ جایی نیست که خدا خالی باشه. مخصوصا این اسمای اربعه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن جا برای غیر او نمیگذارد اصلا، لذا هر چه هست میشه آیت و علامت او. و آیت هم اگر خوب معنا بشود وضعیت خودش خوب روشن میکند. چی علامت است؟ علامت قراردادی است؟ نه. علامت تکوینی موقت است؟ اونطوری که چمن آیه آب است؟ نه. اونطوری که دود آیت آتش است؟ نه. چون دود مادامی که دود است آیت است، بعد دیگه آیت نیست. چمن وقتی سبز است آیت آب است، وقتی پژمرده شد که آیت نیست. ولی هیچ موجودی نیست که حالی شأنی وضعی داشته باشه که در اون شأن آیه حق نباشه. فی جمیع شئونه، به ظاهره و باطنه و به اوله و به آخره و به جنسه و به فصله و به مادته و به صورته و ماهیته و مفهومه و به وجوده و به ذاته و به وصفه میشه آیه. ما چیزی شما برای حجر و مدر نمی‌بینید. و اگر یه چیزی باشد به نام حجر در اون جهت خدا را نشون نده و مستقل باشد دیگه آیت نیست. اصلا جنس و فصل اشیاء آیت. چقدر این تعبیر خوبی است. خب اگر یه حیثیتی داشته باشد به نام خودش که دیگه خدا را نشون نمیده. یه وقتی شما بازار آینه میخری، بله اون جیوه و اون شیشه و اون قاب و اون قطر و اون خصوصیت، این میشه آینه که خرید و فروش میشه. اما تو مسائل علمی وقتی سخن از مرآت است، اونی که خریدید اون که آینه نیست، اون صورت مرآت است، چون با اون صورت خودتو نمیبینید. مرآت یعنی وسیله رؤیت. مگر نان است که شما میخواد خودتون رو ببینید؟ مگر نان است که یک راننده میخواد ببیند که چند تا اتومبیل از پشت سر و دست راست و دست چپ داره میاد؟ این میخواد بیرونی ببینه. این شیشه که آینه نیست، این شیشه به درد بازار خرید و فروش بخورد. اون صورت تو آینه مرآت است، اوست که نشون میدهد چند تا اتومبیل دست راستن، چند تا اتومبیل دست چپن، چند تا اتومبیل پشت سر دارن میان، چی جو دارن میان. وقتی حکیم میگه مرآت، اون صورت مرئیه رو میگه مرآت. وقتی عامی به بازاری میگه مرآت، اون شیشه و قابو میگه. اشیا که آیه حقن، مرآت حقن، یعنی مثل همون صورت مرآتیه، نه مثل قاب و شیشه. چون قاب و شیشه اگه بشکند که دیگه آینه نیست. میشه که یه چیزی بشکند و آیه حق نباشد؟ میشه در جهان هستی من السماوات و الارضین یه موجودی در یه شرطی در یه حالی در یه وضعی آیه الله نباشد؟ نه. پس هیچ چیزی برای جهان نمیماند مگر اینکه همه میگن خدا. خب این معارف برای صدر اسلام که قابل توجیه نبود، الان بعد از گذشت 1400 سال آمدن این همه مفسرین و حکما و عرفا و باز بودن روایات، تازه گوشه ای از این آیات داره خودش نشون میده که اول و آخر و دار و باطن یعنی چی. این از اون قرر روایات ماست که هم مرحوم صدوق نقل کرده، کلانی در کافی نقل کرده، مرحوم صدوق در کتاب شبیه توحید نقل کرده. به وجود مبارک امام سجاد فرمود بین که چون خدای سبحان میدانست سیعتی فی آخر الزمان اقوام متعمقون، خدای سبحان سوره اخلاص را و اوائل سوره حدید را تا علیمون بذات سدون نازل کرده است. خب پس این و تبعو احسن ما انزل الیکم که تنها مال اخلاق نیست، مال علوم هم هست. این که گفته شد که اقرا ورقا بخوان و بالا برو، پس معلوم میشه درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. معلوم میشه که آیات قرآن کریم معارف و معالی فراوانی داره، مرزی هم که برای درجات بهشت نیست. بنابراین این چنین نیست که و امر قومک یأخذوا بأحسنها، این فقط ناظر به اون بخشای اخلاقی باشد، هم ناظر بخشای اخلاقی هم ناظر به بخشهای مربوط به عمل. سیدن استاد مرحومای قاضی اصراری داشتن که ارزیابی بکنن که چه فرق است بین صدر سوره حدید با پایان سوره هشت. در سوره مبارکه هشت پایانش همون اسمای حسنای الهی است. از آیه 22 به بعد سوره مبارکه هشت این است: هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. جلسات اون بزرگوار در این مدار دور میزد که خب چه فرق است بین بخش پایانی سوره هشت و بخش ابتدایی سوره مبارکه حدید. اومد دلیلی اقامه کردن که اون مرحله برتر را دارد، لذا این روایت مرحوم کلینی و مرحوم صدوق آیه اون بخشای اولی سوره مبارکه حدید را برتر دانسته است. خب حالا این یه سلسله بحث تفسیری است. یه بحث تفسیری رایجی هم که ماها داریم، ببینید و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم، یعنی هرچی بالاتر بروید جا هست، هم گفتن بیایید هم میدن. این چنین نیست که بگن بیایید و ندن که، یا این چنین نیست که بگوین نیایید که. اون مقاماتی که مال معصومین است که به این آسونی ها اصلا تحت فهم کسی نمیاد تا کسی به سراغش برد آرزو بکند، چون معیار آرزو هم به اندازه فهم افراد است. یه وقتی هم شاید گذشت در همین آیه که درد لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، خیلی از ماها هستیم که در دعاها که مثلا از خدا بهشت میخواییم، درجات بهشت میخواییم، اصلا نمیدانیم اونجا چی هست تا بخواییم، چون بالاخره آرزو فر معرفت دیگه. الان یه انسان عادی که در یه کارگاهی کار میکند، هرگز در تمام مدت عمر اصلا در خیال او میگذرد ای کاش من اون نسخه خطی جناب فارابی را که در فلسفه نوشته بود و اون نسخه خطی به دست ابن سینا افتاد، ابن سینا با مطالعه اون نسخه به حرفای ارسطو پی برد، ای کاش من نسخه خطی داشته باشم. اصلا اون نشدی هم چیز تو عالم هست آرزو بکند که. یا آیا ممکن است که مثلا کسی نسخه خطی که مرحوم شیخ مفید در تجرد روح نوشته من داشته باشم؟ اصلا کسی نشنید یه همچین نسخه شیخ مفید داره تو آرزو بکنه که؟ آرزوی هر کسی مربوط به درک اوست. همون حتی شما نمیدونید اونجا چه خبره تا بخواید که. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، و آدم خیال میکنه اگر چات کلمه حرف یاد گرفت پس فرقش با معصومین چیه؟ اونا صاحبان سلونی قبلا تفقدونی هم، پس قابل قیاس نیست. هرگز علمای عادی را بلغ و ما بلغ با اونا نمیشه سنجید که. این لا یقاس و بنا احد است، این هم در کلمات نورانی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، هم در نهج البلاغه است منتاب اسم ظاهر، هم در سخنان امام رضا سلام الله علیه است که مرحوم صدوق نقل کرده، فهمید هیچ کس خودش رو با این خاندان قیاس نکند، حسابشون جداست. لا یقاس و بنا احد، دلیلی هم بر انصراف به انسوجن نیست، دارن فرشته ها مشمول این احد. خب اما این قرآن تاب اون را دارد که انسان برابر و تبع و احسن ما انزل الیکم بیاد بررسی کند چه فرق است بین آیات پایانی سوره هشت و آیات اوائل سوره مبارکه حدید. اینا مگر چه پیامی دارن؟ اونها چه پیامی دارن؟ و ما می دارن. الحمدلله.